بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در احکام ولادت بود، فرمودن در احکام ولادت در دو مقام بحث میشه. مقام اول تحت عنوان احکام ولادت، سنن ولادت و بعدم لواحق. در سنن ولادت که مقام که قسم اول بود، گفتن سنن ولادت دو قسم، قسمی واجب و قسمی مستحب. اینا دیروز بیان شد. خب حالا مطلبی که امروز بیان میشه اینه که اما اون واجب از سنن ولایت ولادت که در ولادت چه چیز واجب هست، شرایع فرمود که واجب اینه که در وقت ولادت باید فقط زنها پهلوی این زن باشن و هیچ مردی نباید باشد، مگر شوهرش که بهش محرم هست. مگر این در ضروره که زن نباشه یا زن کاری ساخته نباشه که مرد اگر بود جایز، بلکه گاهی واجب میشه. پس واجب در مقام ولادت این شد که در وقت تولد این بچه واجب است که زنها باشند، مردی نباشند. این بیان شرایع بود. جواهر برای این مدعا دلیل بیان می کند. جواهر همون جلد 31 صفحه 250 می فرمایند بلا خلاف عجده فی شیء من ذلک بل ولا اشکال، نه مخالف من پیدا کردم نسبت به این واجب که فقط با زنها باشن و نه هم اشکالی درش میبینم. یعنی در وقت ولادت حتما باید زنها باشن و غیر از زنها مردی نباشن. بعد اضافه میکند جواهر ضرورت وجوب حضور من علم به حالها من النساء کفایتن لوجوب حفظ نفس المحترمه عند تحقق ما یخشا منه تلفها ما عدم الحضور و منه ما نحن فيه. تا اینجا دلیل بیان می کند جواهر برای اینکه بر زنها واجب است در وقت ولادت این بچه بیان پهلوی این زنی که میخواد وضع حملش بشه. به مرتبه عرض میکنن ضرورت وجوب حضور من علم به حالها من النساء کفایتن، واجب کفایی هم هست. زنهایی که متوجه شدن که این زن میخواد وضع حملش بشه، اگه در وقت وضع حمل مثلا دو تا زن لازمه، به عنوان واجب کفایی دو تا زن حتما با بیان پهلوی این زن. چرا واجبه که دو تا زن باشن؟ لوجوب حفظ نفس محترمه عند تحقق ما یخشا منه تلفها ما عدم الحضور. چون نفس محترمه حفظش لازمه و اگر نفس محترمه در یک موقعیتی قرار گرفت که احتمال تلف شدنش بدون حضور کسی هست بر کسانی که متوجه باشند که این نفس محترمه در این موقعیت هست واجب کفایت که چند نفر به کمک این نفس محترمه برن تا از بین نرود. یه قاعده کلیست که در هر جای دنیا به هر نحوی که نفس محترمه در موضع خطر بود و خطر با حضور بقیه رفع می شود، بر بقیه واجب است که برای رفع خطر پهلوی این نفس محترمه برن. و من هما نحن فی، یه قاعده کلیست که برای نفس محترمه حضور دیگران واجبه. یه مصداقش این مانحنا فیه، خب زنی که میخواد وضع حملش بشود اون وقت احتمال خطر و از بین رفتنش است اگر کسی حاضر نباشد، لذا به عنوان واجب کفایی بر زنهایی که مطلع هستن واجب است پهلوی این زن برن تا این زن را از خطر مرگ نجات بدن. نه، برای بقیه زن ها واجبه. او زن او بعد میگم، او بعد میگم. فعلا دلیل بر این که به چه دلیل واجب است که کنار این زن کسانی برن در وقت وضع ولادت، چون میگن زن در وقت وضع ولادت تقریبا در آستانه مرگ قرار گرفته، اگر کسی همراهش نمی میمیرد، چون در آستانه مرگ هست بر کسانی که مطلعن که زن در این شرایط هست باید پهلوی او برن که نمیره. حالا که باید پهلوی کی باید بره؟ مسئله بعد اینه که باید زنها باید برن، استبداد زنها به اصطلاح. بگردن مردم، نه بگردن او زنی که به دنیا، زنی که میخواد بچه بدونه که چه، بر بقیه مردم واجبه به کمک شده. عرض کردم او قسمت بعدیشه، دو بخش این مسئله. یک این که واجب است بر مردمی که میدونن این زن مخواز حمل بشه به کمک او برن، یک بخش. یه بخش اینه که باید زنها برن نه مرد، او بخش دومه. فعلا دلیل بر این که بر مردم واجبه به کمک این زن برن چیست؟ میگیم این زن در آستانه مردنه و هر نفس محترمی که در آستانه مردن بود کسانی که مطلعن بر اونا واجب است که برن که نمیرن. این دلیل بر این که بر مردم واجب است که برن پهلوی این زنی که مخواد تا نمیره این زن. و اما بخش دوم که باید کسانی که پهلوی عمرن زنها باشن نه مردها. جواهر بر این بخشم دلیل میارن که ضرورت عبارت جواهره که ضرورت وجوب استبدادهن بذالک لل اجماع قیل ول ملازمت اطلاع رجال حتی المحارم لما یحرم علیهم من النظر لل عورت و غیرها و مسها و سماع صوته و نحو ذلک. از این که ضرورت ها اینجا جواهر دلیل بیان می کند که باید زنها برن پهلوی این زن نه مردها. چرا؟ به چه دلیل زنها با مردی نباید من بگن؟ به خاطر اجماع. اجماع فقها ها بر اینه که در وقت ولادت یک زن زنها باید پهلوی این زن و نه مردها. بعضی هم فرمودن دلیل آخری بیان کردن گفتن باز زنها برن نه مردها، حتی مردهایی که محرم با این زن غیر شوهر مثل برادر و پدر و فرزند اینا، اونا هم نباید باشن. چرا؟ به خاطر این که رفتن مردها گاهی ملازمه با یک فعل حرام، مثل این که باید این مرد با عورت زن نگاه بکنه، میخواد بچه با دنیا بیاد، اگه بچه دیرتر به دنیا آمد زن ناراحته، گاهی کمک میکنن در به دنیا آمدن بچه، یا دست ممکنه به بدن این زن بزنن، با عورت این زن بزنن که بچه به دنیا بیاد، یا زن اگه داد فریاد میکنه صدای این زن رو بشنون، اینا همه حرامه. پس مردها نباید باشن، چون اگر مردها بودن لا محالت دوچار این محرمات میشن که دست به بدن زن بزنن، به عورت زن نگاه بکنن و امثال اینا. پس بعضی گفتن دلیل بر این که باید زنها باشن نه مردها اجماع. بعضی هم گفتن دلیل اینه که اگر مردها بودن مبتلا به فکر حرامی برن، چشمش به بدن زن میفته، به عورت زن میفته، دست باد بزنه، بینه همه حرامه. پس برای این که دچار حرام نشون باید زنها برن اونجا. بعد جواهر اضافه میکند، به اینجا میرسد و اضافه میکند و ربما یرشد و ربما یرشد الی ذلک ما دل من نص و فتوا على قبول شهادت النساء منفردات بالولادت والاستهلال و نحوهما. میفهمند گذشته بر دلیلی که ما بیان کردیم که اجماع بود که باید زنها باشن، یا دیگران گفتن باید زنها باشن تا دچار حرام نشون، گذشته بر این ممکنه شواهد آخری ما اقامه کنیم و اینه که ما هم روایت داریم و هم فتوای آقایون بر این که در باب ولادت و در باب این که بچه زنده به دنیا آمده شهادت تنهای زنها قبوله، یعنی بدون مرد. اگر چنانچه فرض کنید که سر یک بچه دعوا شد که این بچه مال این زن است یا مال این زن نیست، اون وقت اگر یک زن دو زن گواهی کردن که نه این بچه مال این زن است، گواهی زن ها قبول میشه. یا اگر بچه فرض کنید بعد از یک ساعت دیدیم مرده هست، حالا مسئله ارث هم هست، مثلا زنی که اونجا بوده، زنهایی که بودن گفتن این بچه تا به دنیا آمد گریه کرد، زنده بود بعد مرد، گواهی زنها قبول میشه. از این که گواهی زنها قبول میشه بر اصل ولادت و بر زنده بودن این بچه وقت به دنیا آمده، از این معلوم میشه که حضور زنها در وقت ولادت کافیه و لازم نیست که حتما مردی هم با اونها باشد. پس نتیجه این شد که یکی از واجبات بحث ولادت اینه که در وقت ولادت چون زن در خطر مردن هست، باید کسانی که مطلع هستن برن پهلوی این زن که زن را از مرد نجات بدن. دلیل بر این چی بود؟ دلیل بر اون هم حفظ نفس محترمه و اون مسائلی که ادعا شد بلا خلاف و بلا اشکال. بعد فرمودن که حالا که واجب پهلوی زن برن، باید زنها برن نه مردها. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع و به دلیلی که مردها اگر برن دچار حرام میشن. لامحال با عورت زن باید نگاه بکنن، دست به بدن زن بزنن، ولو برادر زن باشه فعل حرام یه براش. پس باید زنها برن و نه مردها. شاهد این بیان شد اینی که شهادت زن برای اینکه بچه مال این زنه یا بچه زنده به دنیا آمده پذیرفته میشه. پس معلوم میشه که باید در وقت ولادت زنها باشن و شهادتش هم قبول بشه و نه مردها. این مجموع دلیلی که بیان شد. نه، برای زن میگن حرام نیست دیگه. این زن چون برسالا برای محارم این زن حرام حتی برادرش یا پدرش یا فرزندش، اما برای زنها حرام نیست. اونو بله، بلا اگر حرام بود به قابل هم مشکل داشتیم. عرض کنم که اما روایات اینجا اشاره شد که هم فتوا داریم و هم روایات متعدد که برای اثبات ولادت یا زنده بودن فرزند قول زنها به تنهایی قبول میشه. حالا بعد معلوم میشه که خب قول زن در خیلی از جهان دو زن به جای یک مرده، یا اصلا گواهی زن قبول نیست. اما در باب ولادت چون مسئله خاصی هست، روایات متعدد هست که قول زن قبول میشن. از جمله روایات حلبی نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام، عن الحنبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهادت النساء فی النکاح، سئل عن شهادت النساء فی النکاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل و كان علی علیه السلام یقول لا اجیزها فی الطلاق، قلت تجوز شهادت النساء مع الرجال فی الدین، قال نعم، و سألته عن شهادت قابله فی الولادت، قال تجوز شهادت الواحده، و قال تجوز شهادت النساء فی المنفوس و العذره، این حدیث شریف در وسائل جلد 27 باب 24 از کتاب شهادت. حدیث 2 به مرتبه همین حدیث شریف، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهادت النساء فی النکاح، از امام صادق سؤال شد از گواهی زن در باب ازدواج که گواهی زن در باب ازدواج قبول می شود یا نه. دو تا سه تا زن شهادت دادن که با این زن و این مرد ازدواج کردن، قبول می شود یا نه. امام در جواب فرمود فقال تجوز اذا کان معهن رجل، گواهی زن قبول می شود به شرط این مردی هم همراهشون باشه، بلکه یک مرد دو تا زن باشن، همش زن تنها نباشه. بعد امام فرمود و کان علی علیه السلام یقول لا اجیزها فی الطلاق، علی علیه السلام می فرمود که گواهی زن رو در باب طلاق من قبول نمی کنم، در باب طلاق حتما باید مرد گواهی کنم. قلتو عرض کردم تجوز و شهادت النساء مع الرجال فی الدین، در باره دین و قرض زن با مرد دوتاییشون اگر گواهی کردن قبول میشه؟ قال نعم، فرمود قبول میشه که اگر مردی با چند تا زن شهاده دارن که ای آقا از ای آقا قرض کرده، قبول میشه. و سألتو عن شهادت القابله فی الولاده، خب قابله زنه، آیا گواهی قابله درباره ولادت قبول میشه یا نه؟ قال تجوز شهادت الواحده، امام فرمود در باب ولادت حتی گواهی یک زن هم قبول میشه، قبول خواهد شد، ممضا خواهد بود شهادت یک زن واحده. و قال بعد حضرت فرمودن تجوز و شهادت النساء فی المنفوس و العذره، گواهی زن هم درباره منفوس، منفوس به همون بچه میگن که به دنیا میاد، هم درباره ولادت بچه قبول میشه، هم درباره عذره، عذره معنا میکنم یعنی بکارت زن، عذره با ذم عین، المنجد معنا میکنه که العذره البکاره. عذره اگر بود که همون القائد اون وقت ارد امایه خوند، این عذره اگر عذره خوندیم معنی بکارته، اگر عذره خوندیم به معنای مدفوع ذم یا مرد فرق میکنه. نفسر معنا میکنه، المنجد میگن نفس فلانون ولده فهو منفوس. منفوس یعنی بچه که از یک زن به دنیا میاد. وقتی میگیم نفس فلانون، فلانی نفسه یعنی به دنیا آمده، اون وقت این بچه میگیم منفوس. در اینجا امام فرمود گواهی زن در منفوس یعنی در او بچه و در بکارت زن قبول میشه. اگر زنی گواهی کرد این بچه مال این زن قبول میشه، زنی گواهی کرد که این زن باکره بوده قبول میشه. پس حتی گواهی یک زن هم در باب ولادت فرمود قبول میشه. حدیث آخر، عن جابر ابی جعفر علیه السلام قال شهادت القابل جائزتون علی انه استحل او برز میتن اذا سئل عنها فعدلت. این حدیث هم در همون وسائل حدیث 38 دو مرتبه همین حدیث شریف، جابر میباد از امام صادق سوالش کردن که امام فرمودن قالت شهادت القابل جائزتون، شهادت اون زنی که وقت تولد بچه هست گواهیش قبول میشه. الا انه استحل او برز میتن، اگر زن گفت این بچه زنده به دنیا آمد، استحل داد زد فریاد زد گریه کرد، نوعا بچه هم گریه میکنه. اگر زن گفت تا این بچه به دنیا آمد گریه کرد بعد مرد، یا گفت نه این بچه مرده به دنیا آمد، گواهی قابله که یک زن بیشتر نیست، هم در باب زنده بودن این بچه قبول می‌کنه هم در باب مرده بودنش. بعد فرمود که اذا سئل عنها فعدلت، حالا که گواهی زن قبول میشه، اگر از زن سوال شد که تو که اونجا بودی این بچه زنده به دنیا آمد بعد مرد یا مرده به دنیا آمد، فعدلت عدالت کند و راست شه بگن دروغ نگه، معلوم شد که به زنها خیلی اطمینانی نیست که گاهی مفهنم مثلا یک مقداری توریه بکنن. در حسیت خب این وقت هم دلیل بر اینه که گواهی زن در باب ولادت حتی یک زن هم گواهیش قبول خواهد شد. حدیث آخران علی بصیر بله وقت تمام شده، خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد.